لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل 27. صندوق نامه های من در راهرو ورودی ساختمان بود و با نیم نگاهی از سوراخ شیشه‌ایش می توانستیم برخی از نامه های درونش را ببینیم. تا آن موقع بارها بازی نور بالای صندوق نامه ها دست خط ناشناسی را روی پاکت نامه‌ای به دست خط لولیتا شبیه کرده بود و سبب شده بود همانطور که به سبوی مخصوص نگهداری خاکستر مرده کنار صندوق نامه ها تکیه داده قش کنم و سبو مخصوص خاکستر خودم شود. هر بار که این اتفاق می افتاد، هر بار که دست خط خرچنگ قورباغه‌ای کودکانش به گونه‌ای وحشتناک به دست خط اندوه زده یکی از معدود نام نویس‌هایم تبدیل می‌شد، با خوشی آمیخته با رنجی یاد زمانهای خوشبینیم می‌افتادم، یاد روزهای بی‌قصه گذشته، زمانهایی که ویترین گوهر نشان و شفافی نگاه پنهانی مرا گول می زد و از دور به عدسی هرزه همیشه هوشیار و ننگینم نیم فت نیم برهنه ای را نشان می داد که داشت موهای آلیس در سرزمین عجایبش را شانه می زد. در آن توهم پر احساس کمالی بود که لذت وحشی مرا به اوج می رساند، فقط به این دلیل که آن توهم دور از دست رس بود و امکانی برای رسیدن به آن، آگاه شدن از تابوی همراهش و در نهایت خراب شدنش نبود. بی تردید و به احتمال زیاد جذبه‌ای که خود نابالغی برای من دارد بیشتر به خاطر امنیت ناشی از خوبی‌های بیکرانی است که شکاف میان چیز کوچک داده شده و چیز بزرگ قول داده شده را پر می‌کند و کمتر به علت زیبایی ناب و ساده پریچه ممنوع است، آن روزی که هرگز داده نمی‌شود. پنجره های من بالای غروب سرخ و شب جاری ایستاده و دندانهایم را روی هم می سایم. همه اهریمنهای آرزوها و خواسته هایم را پشت نرده های این ایوان تپنده گرد هم می آورم و بدین سان ایوان در این غروب بخارآلود زرد و سیاه آماده صعود می شود و بالای آن تصویری نورانی حرکت می کند و هوا به دنده چپی بر می گردد و در پنجره هیچ نمی ماند به جز مرد نیم پوشیده چاقی که روزنامه می خورد. به این علت که گاهی در مسابقه میان خیال و واقعیت برنده شدم، این بازی فریبنده برایم قابل تحمل بود، اما وقتی بخت وارد پیکار می شد و مرا حتی از لبخندی که برایم مهم بود محروم می کرد، دردی تحمل ناپذیر به سراغم می آمد. زنی در پاریس در یکی از مهمانی های عصرانه به من گفت: می دانستی دختر زیبایم وقتی 10 سال داشت عاشق شما بود؟ و آن کوچولو تازه ازدواج کرده بود و مایل ها از ما فاصله داشت و حتی من نمی توانستم به یاد بیاورم که آیا 10-12 سال پیش در آن باغ پهلوی زمین بازی تنیس هیچ وقت متوجه او شده بودم یا نه. حالا هم درست مثل آن روز، آن پرتو دمی تابنده آنجا بود. نویدی از واقعیت، نویدی که نه تنها باید فریبنده می نمود، بلکه باید بخت و تغییر در حروف کوچکتر رسیده از جانب نویسنده عزیز سفیدم را با عزت می پایید. با این همه بخت مرا نادیده گرفت. خیال بافیم هم پروستی بود و هم پروکراستیزی. چون آن صبح خاص پایان سپتامبر 1952 وقتی آمدم پایین تا نامه هایم را بردارم، سرایدار چابک و بدخلق که با او میانه خوبی نداشتم با دیدن من شروع کرد به گله کردن که مردی که چند دقیقه پیش ریتا را آورد خانه روی پله های جلو مثل سگ استفراغ کرد. ضمن گوش دادن و شاگردان دادن به او و دوباره به نوع تعدیل شده روایتش از حادثه گوش دادن، احساس می کردم یکی از دو نامه‌ای که نام رسان آمرزیده آورده از مادر ریتا است. زنک دیوانه‌ای که یک بار او را در دماغه کاد در ماساچوست دیده بودیم و از آن به بعد به هر جایی که می رفتم برایم نامه می فرستاد و می نوشت که چقدر برای دخترش جفت مناسب و جوریم و چه عالی می شود اگر با هم ازدواج کنیم. نامه بعدی که در آسانسور باز کردم و تند و گذرا خواندم از جان فارلو بود. بارها متوجه شدم که مایلم به دوستانمان آن ثبات شخصیتی را ببخشیم که شخصیت‌های داستانی در ذهن خواننده به دست می‌آورند. مهم نیست چند بار شاهلیر را باز کرده ایم. هرگز آن شاه خوب را ندیده ایم که در مجلس عیش و عشرتش در گرد همایی با سه دخترش و سکهای روی زانویشان پیالش را ترق و ترق به هم بزند و همه غمها و بلاها را فراموش شده بداند. هرگز اما با نمک اشک دلسوزی پدر فلوبر از نو جان نمی گیرد و زنده نمی شود. نه، اما بواری دیگر هرگز زنده نمی شود. این یا آن شخصیت معروف میان کتاب ها هرچقدر هم دگرگون شوند، سرنوشتشان در ذهن ما ثابت است و همین طور است رابطه ما با دوستانمان. و انتظار داریم که این یا آن الگوی قدیمی و منطقی را که برایشان در نظر گرفته ایم دنبال کنند. بدین ترتیب مثلا آقای الف هرگز موسیقی جاودانه‌ای را در تضاد با سمفونی درجه دویی که ما را به آن عادت داده نخواهد ساخت، یا خانم ب هرگز آدم نخواهد کشت. تحت هیچ شرایطی آقای دال مثلا به ما بیوفایی نخواهد کرد. همه اینها را در ذهنمان مرتب کرده ایم و هرچقدر فرد خاصی را کمتر ببینیم بیشتر به ناهمسانیش با حسی که از او داریم پی خواهیم برد و از این نافرمانیش از همسان شدن با تصویر ذهنی ما از او ناخشنود تر خواهیم بود. هر انحرافی را از سرنوشت هایی که برای دیگری رقم زده ایم در ذهن من نه تنها نابهنجار بلکه غیر اخلاقی تلقی خواهیم کرد. اصلا ترجیح می دهیم همسایه لبو فروش من را که حالا در زمان بازنشستگیش بهترین کتاب شعر زمانش را منتشر کرده، از آغاز نمی شناختی. اینها را نوشتم تا بگویم از نامه هیستریایی جان فارلو تا چه اندازه گیج شدم. می دانستم که زنش مرده، اما بی تردید از او انتظار داشتم در سراسر زندگیش به زن مردش وفادار بماند. همان آدم اندوه زده، متین و قابل اعتمادی که همیشه بود. حالا برایم نوشته بود که پس از سفر کوتاهی به آمریکای شمالی دوباره به آمریکای جنوبی برگشته و تصمیم گرفته همه کاروبارهایی را که در رمزدیل به عهده داشت به جک ویند مولر، وکیلی که در همان شهر زندگی می کند و من و او هر دو می شناسیمش، واگذار کند. به نظر از این که از انجام کارهای قانونی پیچیده هیز خلاص شده بود، بیش از چیزهای دیگر احساس آسودگی خاطر می کرد. با دختری اسپانیایی ازدواج کرده بود، دختری بسیار جوان و قهرمان اسکی. سیگار را ترک کرده و 30 پوند به وزنش اضافه شده بود. برای ماه عسل به هندوستان می رفتند. به قول خودش، چون داشت پایه زندگی مشترکی را بنا می گذاشت، دیگر وقتی برای رسیدگی به کارهای من نداشت. کارهایی که به گفته او خیلی عجیب و خیلی اذیت کننده بودند. فضولهایی که گویی کم هم نبودند به گوش او رسانده بودند که جای دالی هیز کوچولو مشخص نیست و من هم با زن مطلقه بدنامی در کالیفرنیا زندگی می کنم. پدر زنش یکی از آن کنتهای بسیار پولدار بود، آنهایی که در این سالها خانه هیز را اجاره کرده بودند، حالا دلشان می‌خواست آن را بخرند. به من پیشنهاد می‌داد که بهتر است هرچه زودتر دالی را پیدا کنم. پایش شکسته بود. به همراه نامه عکسی هم از خودش و زن سبز پوستی با لباس پشمی سفید فرستاده بود که در دل برف‌های شیلی به هم خیره شده بودم. یادم می آید در این لحظه خودم را به اتاقم رساندم و با خودم گفتم خب دست کم حالا می شود رد پایشان را دنبال کنم، که ناگهان نامه‌ای دیگر با صدایی شروع به حرف زدن کرد و واقعیت‌ها را شرح داد.
پاپای عزیزم، سلام. اوضاع احوالت چطوره؟ خب من ازدواج کردم و به زودی بچه دار میشم. حس میزنم پسر بچه گنده‌ای باشه. حس میزنم درست روز کریسمس به دنیا بیاد. راستش نوشتن این نامه برام سخته. دارم دیوونه میشم. چون به اندازه کافی پول برای پرداخت قرضمون نداریم. چیزی نداریم تا از اینجا بیرون بریم. توی آلاسکا به دیک، شوهرم، برای حرفه خاص مکانیکی قول کار خوبی دادن. اما پیش از این درباره چیزی نمیدونم. ولی راستی راستی کار خوبیه. پاپا، منو ببخش که نشونی خونمون رو برات ننوشتن، اما تو هنوزم ممکنه از دست من عصبانی باشی و خودت متوجهی که دیک شوهرم نباید چیزی از اون بدونه. این شهرکی که ما توش هستیم هم برای خودش یه جاییه. به خاطر مه دود غلیظش احمقاشو نمیتونی ببینی. پاپا خواهش میکنم برامون چکی بفرست با 300 تا 400 دلارم مشکلمون حل میشه. یا حتی میدونی حتی کمتر از اون پاپا. هر چقدر که باشه. هر چقدر باشه خوبه. شاید بتونی چیزای قدیمی ما بفروشی. همین که به اونجا برسیم بعضی ما خوب میشه. خواهش میکنم ناممو جواب بده.